بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صدر اعظم آلمان نسبت به تحریم های احتمالی تازه به ایران هشدار داد. عراق برای مراسم تدفین عبدالعزیز حکیم آماده می شود. و در حمله انتحاری در پاکستان دست کم 18 تن کشته شدند. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد جمعه در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر زیبای پراگ در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز نخستین دقایق این روز تعطیلی ششم شهریور 1388 خورشیدی برابر با 28 اوت 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز چند درجه ملایم تر از ساعتی پیش خواهد بود و دمای هوا از 37 به 33 درجه خواهد رسید و حداقل دمای هوا هم 14 درجه خواهد بود. امیدوارم ساعت خوبی در پیش داشته باشید همراه با مهر و تندرستی. و در اینجا میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، همکارم بکتاش خمسه‌پور مسئول خبرهای امروز ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. آقای خمسه‌پور با درود.
درود آقای قویمی، درود شنوندگان ارجمند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به تهران هشدار داد در صورت عدم تمایل مقامات جمهوری اسلامی برای از سرگیری گفتگوها در زمینه برنامه هسته‌ایش با تحریم‌های جدیدی روبرو خواهد شد. آنگلا مرکل در یک کنفرانس مشترک خبری با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که از آلمان دیدار می‌کند، با اشاره به ضرب الاجل ماه سپتامبر که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای پاسخ ایران تعیین کرده گفت، نتیجه قطعی و تصمیم گیری در این زمینه تا چند هفته دیگر انجام خواهد شد. در این کنفرانس مشترک خبری بنیامین نتانیاهو فراتر رفت و خواهان تحریم‌های فلج کننده علیه ایران برای توقف برنامه هسته‌ایش شد. مراسم تدفین عبدالعزیز حکیم از رهبران عمده شیعه عراق قرار است روز جمعه امروز در شهر نجف برگزار شود. وی روز چهارشنبه بر اثر سرطان ریه در بیمارستانی در تهران درگذشت. روز گذشته در مراسمی در تهران که در آن منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حضور داشت، هزاران نفر به خاطر فوت عبدالعزیز حکیم به سوگواری پرداختند. عبدالعزیز حکیم که حدود 20 سال در ایران در تبعید به سر برد، مجلس اعلای اسلامی عراق، بزرگترین حزب سیاسی شیعی عراق را رهبری می‌کرد. یک نماینده پارلمان عراق از ایران تقاضا کرده است جریان آب به اروندرود را بازگشاید تا عراق بتواند با کمبود شدید آب مقابله کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقامات عراقی کمبود آب در منطقه بصره را فاجعه بار خواندند. نماینده بصره در مجلس عراق از تهران خواسته است برای نجات استان بصره از فاجعه زیست محیطی سریعاً جریان آب رودخانه کارون را به سوی اروندرود باز کند. برخی مقامات عراقی میگویند تهران با تغییر مسیر رودخانه کارون جریان آب به اروندرود را قطع کرده است. 30 تن از ایرانیان تبعیدی در برلین که بسیاری از آنان عضو سازمان مجاهدین خلق هستند، 30مین روز اعتصاب قضایی خود را در برابر ساختمان وزارت خارجه آلمان پشت سر گذاشتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آیت الله گنجه‌ای سخنگوی شورای ملی مقاومت روز گذشته در برابر ساختمان وزارت خارجه آلمان در برلین گفت، اگر مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف در عراق به ایران بازگردانده شوند، ممکن است شکنجه یا کشته شوند. سازمان مجاهدین خلق خواستار آن است که نیروهای آمریکایی کنترل اردوگاه اشرف را که حدود 3500 تن از اعضایش در آن مستقرند به دست گیرد. ماه گذشته در جریان تسخیر اردوگاه توسط قوای عراقی تعدادی از اعضای مجاهدین خلق کشته و مجروح و 35 تن بازداشت شدند. و مقامات در پاکستان میگویند در حمله انتحاری به یک ایستگاه بازرسی در مرز افغانستان دست کم 18 نگهبان مرزی کشته شدند. به گفته مقامات یک مهاجم انتحاری غروب گذشته هنگامی که ماموران مرزی برای افطار دور هم جمع می شدند با پای پیاده به آنها نزدیک شد و بمب حامل خود را منفجر کرد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. پس از هشدار نخست وزیر فرانسه به ایران، صدر اعظم آلمان هم به تهران هشدار داد که تا 8 مهر ماه بر سر برنامه هسته‌ای‌اش باید به مذاکره تمایل نشان دهد. آیا این هشدارها مؤثر خواهد بود؟ ایران از منابع انرژی دریای خزر استفاده‌ای نمی‌کند، اما کشورهای دیگر سخت سرگرم سود بردن از این دریاچه‌اند. درباره گفته‌های تازه رهبر جمهوری اسلامی با یک تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد. در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان 26 نفر از گروه‌های کرد کشته شدند. با یک کارشناس در این زمینه گفتگو می‌کنیم. و از تازه‌ترین نتایج انتخابات افغانستان هم گزارشی خواهید شنید. و در بخش دوم نگاه تازه را می‌شنوید و گفتگوی متفاوت با یک خواننده آشنا. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت اگر تا ماه سپتامبر یا 8 مهر ماه پاسخ مثبتی از تهران دریافت نکنیم، اقدامهای بیشتری را مد نظر قرار خواهیم داد. وی اشاره کرد که این اقدامها میتواند شامل تحریم در بخشهای انرژی و همچنین مالی باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز تا ماه سپتامبر به دولت ایران فرصت داده است تا پیشنهاد 6 قدرت بزرگ جهان را برای دریافت مشوق‌های اقتصادی و تجاری در ازای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بپذیرد. آقای اوباما تهدید کرده است در صورت امتناع ایران از پاسخ مثبت به این پیشنهادها، تهران تحت فشارهای بیشتر بین‌المللی و تحریم‌های جدید قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر جمهوری اسلامی گفته است که هیچ گونه ضرب العجلی را برای مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 نمیپذیرد. دولت تهران از ماها پیش بارها اعلام کرده که در حال بازنگری بسته سابق خود برای حل و فصل مسائل جهانی و گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 است و به زودی آن بسته را ارائه خواهد کرد، اما تا کنون چنین نکرده است. در همین حال نخست وزیر اسرائیل که از مخالفان اصلی برنامه اتمی جمهوری اسلامی به شمار می رود، روز پنجشنبه خواستار اعمال تحریم‌های فلج کننده علیه برنامه اتمی تهران شد. بنیامین نتانیاهو به خبرنگاران گفت که زمان زیادی برای متوقف کردن برنامه بلند پروازانه هسته‌ای ایران وجود ندارد. وی افزود آنچه که باید در دستور کار قرار گیرد نکته است که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد و آن هم تحریم‌های زمینگیر علیه تهران است. به گفته نخست وزیر اسرائیل اگر قدرت‌های جهانی متحد باشند میتوان تحریم‌های واقعی و همچنین تحریم‌های واقعی اقتصادی علیه رژیم ایران اعمال کرد. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون 3 قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است و از تهران خواسته تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. این برنامه که ظن آن می رود دارای اهداف نظامی است، نگرانی کشورهای غربی را از دستیابی ایران به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای برانگیخته است. این در حالی است که ایران فعالیت‌های اتمی خود را صلح‌آمیز و بدون اهداف نظامی معرفی کرده و می‌گوید که برنامه غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق نخواهد کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
قزاقستان با توسعه میدان نفتی کاشاگان در دریای خزر می رود که به یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در حوزه دریای خزر و خاورمیانه تبدیل شود. شماری از عمده‌ترین شرکت‌های نفتی آمریکایی و اروپایی در توسعه این میدان که در 3 سال آینده به بهره برداری خواهد رسید شرکت دارند. در حال حاضر این کشور روزانه حدود 1,500,000 بشکه نفت تولید می کند و صادرات نفت از ارکان اصلی اقتصاد این کشور است. این در حالی است که ایران نتوانسته است از منابع انرژی دریای خزر بهره‌ای ببرد و تعیین رژیم حقوقی این دریاچه لاینحل مانده است. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری رویترز، میدان نفتی کاشاغان در دریای خزر که در 80 کیلومتری بندر آتیروی قزاقستان قرار دارد، یکی از بزرگترین میدانهای نفتی جهان است که در 40 سال گذشته کشف شده است. میدان کاشاغان حدود 38 میلیارد بشک نفت دارد که 9 میلیارد آن قابل بهره برداری است. توسعه این میدان نفتی را شرکت‌های عمده جهانی از جمله انی ایتالیا، اکسان موبیل آمریکا، رویال داچ شل، توتال فرانسه و شرکت اینپکس ژاپن به عهده دارند. همین خبرگزاری میگوید میدان نفتی کاشاغان در سال 2012، یعنی 3 سال دیگر، به بهره برداری خواهد رسید و تولید روزانه این میدان 1,500,000 بشکه خواهد بود. به عبارت دیگر، تولید روزانه قزاقستان از میدان نفتی کاشاغان و دیگر میدانهای نفتی این کشور به 3 میلیون بشکه در روز بالغ خواهد شد و قزاقستان به یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت خارج از اوپک تبدیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، میدان نفتی کاشاغان می تواند 10% نیاز روزانه اروپا را تامین کند، ولی کشمکش بر سر اینکه نفت این میدان از چه مسیر و به چه کشورهایی صادر شود ادامه دارد و روسیه، چین و کشورهای اروپایی بر سر دستیابی به نفت کاشاغان با هم رقابت می کنند. نکته مهم این که هیچ یک از شرکت‌های زینفت در توسعه این میدان نفتی سهامدار عمده نیستند و از این رو نمی‌توانند تصمیم سایر شرکت‌ها را تحت شعاع قرار دهند. یکی از راه‌های انتقال نفت چاه‌های کاشاغان از طریق دریای خزر و لوله باکو تفلیس جیهان به ترکیه و سپس به اروپا است. اما این کار روسیه را آزرده خواهد کرد. مسکو مایل است که نقش خود را به عنوان یکی از مهمترین تأمین کننده نفت و گاز اروپا تقویت کند و تلاش دارد که شرکت‌های زینفت در توسعه میدان کاشاغان را متقاعد کند که نفت این میدان را از طریق لوله نفتی کنسورسیوم خزر که از روسیه می‌گذرد به اروپا انتقال دهد. راه سوم برای صدور نفت کاشاغان به شرق، یعنی به چین و کشورهای جنوب شرقی آسیا است. به گفته خبرگزاری رویترز، هنوز در مورد مسیر انتقال نفت میدان کاشاغان تصمیم قطعی گرفته نشده است و کار توسعه این میدان با تلاش 15,000 نفر از کارکنان شرکت‌های مختلف نفتی ادامه دارد. میدانی که در قلب یک اکوسیستم یا سیستم زیست بومی با گونه‌های حساس و نادر قرار دارد، مانند ماهیان خاویاری و سگ‌های دریایی خزر. به عقیده زیست بوم شناسان یا اکولوژیست ها، حفر چاهای نفت در دریای خزر به سیستم زیست بومی این دریا صدمه زده و در سال 2000، 9 سال پیش، به مرگ هزاران سگ دریایی در شمال دریای خزر منجر شده است. قابل توجه این که کشورهای حوزه دریای خزر به رغم گفتگوهای چند ساله هنوز در مورد رژیم حقوقی این دریا به نتیجه نرسیدند. گویی اینکه کشورهای قزاقستان، روسیه و جمهوری آذربایجان با عقد قراردادهای دو جانبه در مورد تقسیم منابع بستر و زیر بستر قسمت شمالی دریای خزر به توافق رسیدند و تقسیم قسمت جنوبی این دریا که ایران، آذربایجان و ترکمنستان آن را احاطه کردند لاینحل مانده است. ایران اول مرداد ماه امسال اولین سکوی حفاری نیمه شناور خود را در دریای خزر به راه انداخت و برخلاف سایر کشورهای حوزه خزر تا کنون نتوانسته است از منابع انرژی این دریا بهره گیرد.
پس از گزارش حسین آریان از دریای خزر به تهران می رویم. سخنان آیت الله خامنه ای در دیدار سه‌شنبه با گروهی از دانشجویان به رویدادهای پس از انتخابات اشاره داشت و او برای نخستین بار از حمله به کوی دانشگاه و وقایع بازداشتگاه کهریزک به عنوان جرم و جنایت یاد کرد و وعده داد با متخلفان برخورد خواهد شد. در همین پیوند علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده با حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل ایران، و نظر او را درباره مهمترین ویژگی‌های این دیدار رهبر جمهوری اسلامی پرسیده است.
اولین نکته قابل توجه این بود که ایشان پس از سالها این چفیه فلسطینی مربوط به بسیج رو به گردن نینداخته بودند، که در حقیقت علامت رهبری و آمریت ایشون در بسیج هست. شاید میخواستند که بگویند من در این جنایت هایی که از طرف نیروهای بسیجی در خیابان ها و در زندان رفته است نقش آمریت نداشتم و این نیروهای خودسری در درون بسیج شد که اونها اینو انجام دادند.
آقای شریعت مدری، در پاسخ به برخی از دانشجویان که گفتند باید عوامل پشت پرده ی حوادث اخیر باشون برخورد بشه و محاکمه بشه، ایشون گفتن که نباید با حدس و گمان و بر اساس شایعه حرکت کرد. آیا اینو میشه یک نقطه مثبتی دونست برای نزدیک شدن به جناح آقای موسوی و کروبی و خاتمی؟
اگر هم چنین باشد، شامل عده بسیار کمی از سران جریان اصلاحات مانند آقای خاتمی، آقای رفسنجانی و آقای موسوی و کروبی میشه، وگرنه بقیه در زندان هستند و این سناریویی که در زندان نوشته شده و به آنها تحمیل شده همه بدون مستندات و بر اساس حدس و گمان بازجویان و دادستان و قاضی پرونده و قضات پرونده است که اونها رو وادار به اعترافاتی کردن که قبل از زندان به هیچ وجه در صحبتهای اونها دیده نمیشد.
آقای شریعت مدری، رهبر جمهوری اسلامی در صحبتاشون حوادث پس از انتخابات رو گفتن که تخلفات و جنایاتی صورت گرفته، از جمله مسئله حادثه کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک. پیش از این هم در واقعه مشهور 18 تیر در اوایل دوران اصلاحات آقای خامنه‌ای ابراز ناراحتی کردن از اینکه عده‌ای با نام ایشون به کوی دانشگاه حمله کردن. در رویدادهای اخیر هم همینطور، اما این وقایع ادامه داره. این صحبت ایشون رو آیا میشود امیدوار بود که برخورد جدی صورت بگیره با این صحبت رهبر؟
ببینید، دو تا تعبیر میشه داشت. یا این هست که ایشون هم مانند بقیه از این جنایات ناراحت، منتها به زبان بی زبانی میگوید که من اختیاری به عنوان رهبر در کنترل این نیروهای خودسر ندارم. در این صورت مقام رهبری ایشون در جمهوری اسلامی مورد سوال خواهد بود و این وظیفه خبرگان است که از ایشان بپرسند که ایشون چگونه رهبری است که نیروهای خودسری وجود داره که افراد رو میکشه، شکنجه میکنه، به خوابگاه دانشجویان میریزه، در زندان ها تجاوز میکنه و ایشان نفوذی برای جلوگیری و همچنین نفوذی برای به مجازات رساندن اونها نداره. و اگر چنین نیست و واقعا ایشون این نفوذ رو داره و در گذشته با وجود اینکه گفته اون رو عمل نکرده، باید گفت بین قول و فعل ایشون هیچ تطابقی وجود نداره. ایشون برای کنترل بحران و گذراندن این روزهای پرتلاتم حرفهایی میزنه که صحنه رو آروم بکنه و بعد از اینکه صحنه آرام شد اون رو شامل مرور زمان میکنه و قصد جدی برای تعقیب جنایتکاران نداره. فقط میخواد شایبه ای رو که ایشون عامر و عامل درجه یک این قضیه بوده دور کنه.
در اینجا میپردازیم به پیام های تلفنی شما درباره مسائل جاری در ایران.
به نظر من این دادگاه ها جز شوهای تلویزیونی بیشتر چیزی نیست و توسط شکنجه های قرون وسطایی از متهمان گرفته شده.
میخواستم بیا آقای خامنه‌ای بگم که خودش رو باید محاکمه کنیم. با دستور خودش رفتم تو کوی دانشگاه مردم رو زدن، جامون ها رو ترگذن، پس باید خودش رو محاکمه کنند. دیگه اینقدر دروغ به مردم نگوید.
راه سبز امید بزرگترین کار را انجام داده و اون افشای چهره ننگین ولایت فقیه به دنیا هست. راه سبز امید دروغگویان را رسوا و مظلومیت ملت ایران را به دنیا ثابت کرد. راه سبز امید قوی تر و پرجمعیت تر از گذشته به سمت پیروزی نهایی حرکت می کند انشاءالله.
به نظر من اولین کسی که باید محاکمه بشه خود خامنه ایه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شما هم می توانید به ما زنگ بزنید و اظهار نظر کنید. و در گزارش دیگر، در غرب ایران محمد خاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد که در استانهای آذربایجان غربی و کردستان 26 نفر از اعضای گروهایی که او آنها را گروهک‌های تروریستی خواند کشته شدند. در پیوند با این مسئله دکتر میرو الیار نماینده سابق حزب دموکرات کردستان ایران در پارلمان اروپا در گفتگو با مهین گرجی درباره علت این درگیری‌ها چنین می‌گوید:
رفقای ما که برای کارهای تشکیلاتی و برای کارهای تبلیغاتی به دهات و شهرهای کردستان ایران اونجا فعالیت دارن، بعضی وقتا درگیر میشن، اینا برای دفاع از خود اسلحه در اختیار دارن، نمیتونن در غیر این صورت به جایی سر بزنن تبلیغ بکنن، ولی اینطوری نیست که اینا به جایی حمله کرده باشن. اینا از طرف نیروهای رژیم محاصره میشن و متاسفانه در این درگیری ها تعدادی از رفقای ما هم شهید شدن.
به غیر از حزب دموکرات، احزاب دیگه کردستان مثل کومله، شاخه‌ای که آقای عبدالله مهتدی رهبریشون دارن، و حزب خبات اگر اشتباه نکنم توی تلفظش هم توی این درگیری ها بودن. چطور میشه که این سه حزب به طور همزمان درگیر میشن؟
اینا همزمان نرفتن که درگیر بشن، شاید به صورت واقعی مسئله صورت گرفته باشه، ولی اینطوری نیست که اینا همزمان خواسته باشن برند کردستان ایران و اونجا به مقری به جای پایگاهی حمله بکنن و درگیری شروع بشه. اینطوری نیست. من فقط میتونم اینا خدمتتون عرض کنم که اتفاقی باید باشه این همزمان.
خب کارهایی رو که میگین معمولا انجام میشه تو طول این سالها، هیچ وقت درگیری وجود نداشته اونم به این شدت و به این وسیعی؟
چرا درگیری وجود داشته، سه سالهای قبل هم وجود داشته، ولی حالا چون پیشمرگان چند تا حزب همزمان اونجا بودن و درگیری بوده، این مسئله خیلی واکنش پیدا کرده، ولی در ماهای قبل هم این مسئله وجود داشته و رفقای ما رفته اونجا و بعضی وقتا درگیری هم بوده. بله.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران صحبت کردنشون و اعلام کردن که یه سری گروه‌های تروریستی توی استانه آذربایجان غربی و کردستان برای کار خرابکاری رفتن و درگیر شدن با سپاه پاسداران. پس شما در واقع تکذیب می‌کنین این حرفای فرمانده نیروی زمینی سپاه رو؟
البته تروریست بودنش که تایید نمی‌کنم، چون مقامات جمهوری اسلامی و حتی اگر که یک حزب سیاسی کردی وجود داشته باشه و هیچ وقت هم دست به اسلحه نبرده باشه، برای مقامات جمهوری اسلامی تروریست محسوب میشه. اینطوری نیست. همچنان که عرض کردم، این درگیری ها را اونجایی که به حزب دموکرات کردستان ایران مربوط میشه، ما از طرف دفتر سیاسی اعلامیه پخش شده که این مسئله رو تایید کردن. بله.
متو خبر این درگیری‌ها که از چند روز قبل همینجور داره منتشر میشه توی سایت‌های ایرانی، میگن که احزاب کرد کشته شدن اعضاشون رو تکذیب کردن. این واقعیت داره؟
نه، کشته شدن اعضای خودشونو؟
بله، توی درگیری‌ها.
نه، تا اونجایی که من اطلاع دارم هیچ یک از احزاب کردستان ایران تلفات خودشونو تکذیب نکردن و یکی از اونها حزب دموکرات کردستان ایران بوده. 4 نفر از رفقای ما درگیر بودن، شهید شدن و حزب دموکرات اعلام کرده اینا در حین کارهای تبلیغاتی و کارهای تشکیلاتی شهید شدن.
و در اینجا نادر وکیلی نگاهی کوتاه دارد به مقاله های 2 روزنامه آمریکایی درباره ایران.
واشنگتن پست در سرمقاله یه روز پنجشنبه خود نوشته است: گرچه خیابان‌های تهران خالی از معترضان شده، اما آشوب‌های سیاسی در پشت صحنه همچنان ادامه دارد. این روزنامه می‌نویسد آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمد نژاد رئیس جمهوری ایران هر دو و به طور علنی توسط سایر روحانیون و نخبگان غیر مذهبی به چالش کشیده شده‌اند. واشنگتن پست در ادامه خاطرنشان کرده است با توجه به اوضاع داخلی ایران بسیار بعید به نظر می‌رسد که تهران بتواند به دعوت دولت اوباما دایر بر گفتگو و مذاکره پاسخ پرمعنی و یا مثبتی دهد. نیویورک تایمز روزنامه دیگر در شرق آمریکا در شماره پنجشنبه خود نوشته است دعوا و مخالفت با حاکمیت ایران دیگر میان اصلاح طلبان و محافظه‌کاران نیست، بلکه دامنه این مخالفت به نزاع میان عملگرایان و تندروها گسترش پیدا کرده است. نیویورک تایمز در بخش دیگری از این مقاله به قلم مایکل اسلکمن نوشته است روز چهارشنبه این هفته، یعنی روز گذشته، از یک سو روز اتهامات وارده از طرف برخی از روحانیان ارشد بود که از سوی دیگر تکذیب رهبران جمهوری اسلامی را در پی داشت. به نقل از نیویورک تایمز، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ اتهاماتی دایر بر این که معترضان دستگیر شده در معرض تجاوز و شکنجه قرار گرفتند، ضمن تکذیب آن گفته است چنین اتهاماتی تنها با ادله و شواهد غیر قابل انکار اثبات خواهند شد. نیویورک تایمز سپس با اشاره به محاکمات زندانیان و اعترافات آنان که از آن به عنوان محاکمات استالینیستی نام برده نوشته است، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران این اعترافات را فاقد اعتبار خوانده است. و نشان تایمز روزنامه مالی بریتانیا نیز در شماره امروز خود نوشته است اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران شکایتی را علیه محمود احمدی نژاد به جریان انداخته است که خود دلیل دیگری بر ادامه تنش‌ها در میان بالاترین سطوح رهبران جمهوری اسلامی است.
به کشور همسایه ایران می رویم. در افغانستان یک هفته پس از انجام انتخابات ریاست جمهوری، شمارش آرا و رسیدگی به شکایات همچنان ادامه دارد. با انتشار تدریجی نتیجه شمارش آرا، فاصله حامد کرزای از رقیب اصلیش عبدالله بیشتر می شود، ولی آرای او هنوز به 50% نرسیده است. در این باره آرمان مصطفی گفتگوی انجام داده با محمد هاشم مهمند از رادیو آزادی افغانستان و نخست آخرین نتایج اعلام شده را جویا شده است.
نظر به آخرین نتایج که تا به حال تنها 17% رای شمرده شده، نشان میده که آقای کرزی 45% و آقای عبدالله به حیث کاندید پیش قدم دومی 35% آرا را به دست آورده.
چه کسانی در ردیفای سوم و چهارم قرار دارن؟
بله، در ردیف سوم آقای رمضان بشردوست قرار داره و در ردیف چهارم اشرف غنی احمدزی قرار داره.
چرا نتایج انتخابات اینقدر به کندی اعلام میشه، در حالی که ما میدونیم که امسال آرای هر صندوق رو در همون حوزه شمردن و نتایج رو اعلام کردن؟ بنابراین این همه کندی برای چی؟
در انتخابات امسال از جمله 41 کاندیدی که در روز انتخابات تنها 34 کاندید شرکت کردن، همه میگویند که در این انتخابات تقلب و جعلکاری صورت گرفته. حال باید کمیسیون انتخابات، کمیسیون سم شکایات انتخابات باید به همه ادعاها رسیدگی بکنن و اینا هم باید همه صندوق‌های رایی که از همه ولایت مختلف افغانستان به مرکز آورده میشن اینا را قسمان دوباره شمار بکنن و تحقیق بکنن که تا چی حد این ادعاهای تقلب راست است. و این طبعا در شرایط افغانستان که شمردن آرا توسط کامپیوتر صورت نمیگیره و با دست شمرده میشه، یک مدت را در بر میگیره.
امسال درصد تعداد دارندگان حق رأی که در انتخابات شرکت کرده بودند از انتخابات 5 سال پیش کمتر بود. مهمترین دلایل این کاهش مشارکت به نظر شما چیه؟
فکر میکنم که در قدم اول نگرانی های امنیتی یکی از دلایل بوده. شما میدانید که طالبا در بسیار مناطق افغانستان مردم را تهدید کرده بودند، شبنامه ها پخش کرده بودند و از طریق وسایل دیگر به مردم اطلاع داده بودند که اگر اینها در روز انتخابات شرکت بکنند یا کشته میشن یا حداقل یک کلک از اینها بریده میشه،
یک انگشتی
از اینها بریده میشه. و ای در مناطق جنوب و جنوب غرب افغانستان یک احساس ترس و وحشت را ایجاد کرده بود، به خصوص برای زنهایی که میخواستن در این انتخابات رای بدن. یک مشکل حقیقی امنیتی بوده که اونا از ترس نتانستن که در این انتخابات شرکت بکنه و به این دلیل تعداد رای دهنده ها نسبت به انتخابات گذشته کمتر است.
به این دلایلی که شما الان اشاره کردید، اگر افزایش خشونت ها در این تابستان رو هم اضافه بکنیم و همینطور اتهامات تقلب در انتخابات رو که کاندیداهای مختلف مطرح کردند، آیا مجموعه همه اینها دموکراسی نوپای افغانستان رو در موقعیت شکننده قرار نمیده؟
یقینا شما حقیقت میگویید، این درست است. اما از طرف دیگر در انتخاباتی که در کشورهای شرقی صورت میگیره، معمولا در یک فیصدی تقلب هم در نظر گرفته میشه و در شرایط افغانستان امکان تقلب خیلی زیاد بوده. اما از جانب دیگر امروز در افغانستان بغیر از خود کمیسیون انتخابات و ناظرین افغانی چند صد ناظر بین المللی هم از جریان انتخابات و جریان رای شماری نظارت میکنند و اونها گفتند که تا به حال فقط 35 قضیه جدی تقلب وجود داره که اینها به او رسیدگی خواهند کرد. به هر صورت این حالت تمام برای دموکراسی نو بنیاد افغانستان خوب نیست، اما ما امیدوار هستیم که این مشکل هم آهسته آهسته حل شوه و عواقب ناگوار برای دموکراسی نوپای افغانستان نداشته باشه.
در اینجا از افغانستان به کالیفرنیا پرواز میکنیم. حامد نیکپی، خواننده، نوازنده، آهنگساز و ترانه‌سرای ایرانی ساکن شمال کالیفرنیا و یکی از چهره‌های شاخص صحنه موسیقی تجربی ایرانی، اخیراً تور کنسرت‌های تازه‌ای را به نام آسوده در راه آغاز کرده است. فیروزه خطیبی گفتگویی دارد با این خواننده جوان.
که داره اولا بر مبنای آلبوم آخر من آلیس کام که تلفیقی بود از موسیقی سنتی ایران و موسیقی سنتی فلامنکو اسپانیا، یک تغییری که در این تور کرده ما یک مقدار از فضاسازی رو بیشتر به ورد میوزیک بردیم. مثلا من از مالتی پرکاشنیستی استفاده کردم به نام گریگ الیس که از لجند از اسطوره هست در دنیای موسیقی ورد میوزیک و موزیک فیلمای بسیار زیادی روشون پرودوس کرده و کارهای بسیار زیبایی رو انجام داده، و از دیمیتری ماهلیس که یک نوازنده یونانی اصل هستش که عود میزنه بر ساز یونانی و ترکی به نام جنبوش، و فرزین فرهادی که پرودوسر و آهنگساز و ساکسیفونیست هست که کارهای زیبایی مثل کار رومی رو حتما ازش شنیدیم که رامش و آی اصلانی و داریوش عزیز اجرا کرده بودن، و دنیل فریز که فلامنکو گیتار است. یعنی این کانسپت این نیستش که فقط کار آواز توش انجام بشه، به مسئله نوازندگی بسیار دقت شده، فضا سازی فیوژن رو بسیار دقت شده که از تنوع و رنگامیزی متفاوتی برخوردار باشه، و خوشحالم که این تور رو تونستم انجام بدم با این دوستان و افتخار اینو داشتم که این عزیزان دعوت من رو پذیرفتند. در حقیقت برنامه‌ریزی این تور قبل از جریان‌های ایران بود و به خاطر اینکه اسم آلبوم آسوده بود ما اسمش رو Always Calm on the Road، آسوده در راه، و در حقیقت این تور برای معرفی این آلبوم بود و تور برای این آلبوم بود، به طور تصادفی بی ارتباط با جریان ایران در نمیاد، مثل اون آهنگ آتش درون که شعر زنده یاد فریدون مشیری هستش که فریاد فریدون مشیری هستش که ما داریم اجرا میکنیم.
به چنگم زلف دل دار است، به چنگم زلف دل دار است، از آنم چه میخواهم، از آنم چه میخواهم، تو را میخواستم، تو را تو را تو را میخواستم، افتادی چون گل به بالی.
توی این وقایع چند ماه گذشته در اغلب این رالی هایی که توی شهرهای مختلف برپا می شده از این ترانه شما استفاده کردن، ترانه مالک این خاک. حس خودت موقع درست کردن این ترانه چی بود و چی باعث شد فکر می کنی که این ارتباط به این شکل بین مردم و کارتو برقرار بشه؟
من زمانی که این آهنگ رو ساختم به تنها چیزی که فکر نمی کردم آهنگسازی بود و تنظیم بود و زیبا آهنگ ساختم. یک واکنشی بود که بلافاصله نشون دادم وقتی که این جریان ها رو در فیسبوک دیدم و در خبرهای CNN دیدم، جاهای مختلف دیدم. خوشحالم که زود به دست مردم رسید. من یادم زمانی که این آهنگ رو من پخشش کردم واقعا چند روزی از این جریانات نگذشته بود که من یادم در فیسبوک از یه مادری من ایمیل گرفتم که من گفتش که خوشحالم که جوون من اینو شنید و به خیابون رفت و از اینجور داستان ها. ولی من باور کنید فقط احساس خودم رو نشون دادم بدون هیچ واسطه ای، و شعرش رو هم از دست مردم توی اون عکسایی که در دست مردم میدیدم، توی عکسای اول دقت نکردم، بعد دیدم توی 3 تا 4 تا 5 تا 7 تا 8 تا همینجور عکسای مختلف دیدم مردم این شعر رو دارن، و یه مقدار حال و هوای ریتم شعرهای رومی رو هم داشت و به سبک و سیاق کار منم میخورد و برای من ساده تر بود روی این ملودی ها کار کردن، و این آهنگ رو ساختم که الان بالای 100,000 تا ویو در یوتیوب گرفته و خوشحالم که در اکثر رالی هایی که هست از این آهنگ استفاده می کنم. آن خس و خاشاک تویی، آن خس و خاشاک تویی، پستر از خاک تویی، آن خس و خاشاک تویی، پستر از خاک تویی. شور برم نور برم، عاشق رنجور برم، شور برم نور برم، عاشق رنجور برم. شرایط جدید تکنولوژی امروز با اینترنت و وبسایت‌ها و پیج‌هایی مثل مثلا فیسبوک این امکانات رو به من داده که از آخرین خبرها و اتفاقاتی که راجع به کارهای من میفته من دوستام رو در ایران با خبر کنم و یا رسانه‌های اینترنتی مصاحبه‌هایی که می‌کنم. ببینید اصولا شیرین‌تر و دلچسب‌تر وقتی که تمام هموطنات رو در یک محیط جمع داری و براشون برنامه اجرا می‌کنی. البته تو ایران هم همینطور بود، یعنی وقتی ما کنسرت می‌ذاشیم به شهرستان‌های مختلف می‌رفتیم و در جاهای مختلف آدمای مختلف رو باهاشون ارتباط برقرار می‌کردیم. برای من تجربه یک مقدار متفاوت‌تری الان، گرچه قبل از اینم که به امریکا مهاجرت بکنم به شهرهای اروپا و آسیا مسافرت کردیم و کنسرت داشتیم، من میتونم بگم تاثیر منفی نذاشته. یک نوع مختلفی، یک تجربه مختلفه و حال هوای خودش رو داره. برای من اینجوری هستش. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. از طایفه بی خبرانم.
در اینجا نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه و گفتگوی متفاوت.
نگاه تازه.
الو.
بله.
محمد رضا معلومه کجایی؟ مرد حسابی؟
من کجام؟ شما کجایید؟
من کجام؟ از من میپرسی؟ من الان هیچی، تو استودیوی نگاه تازه نشستم منتظر جناب علی که بیای برنامه رو ضبط
کنی. بشین تا زیر پاد علف سبز شه.
دست شما در نکن.
کجام؟
شما کجایی؟
من الان توی بالکن نشستم. این درخت ها چرا خوشگله وقتی باد میخوره بهشون؟ دوست داری؟
تو بالکن نشستی درخت ها باد، باد خوردن درخت ها رو میبینی.
درخت های 30-40 متری بعد باد میزنه وسطشون. یه استکان قهوه تو دستم، ریلکس نشستم اینجا. عجب. تو خونه دوستان توی آلمان.
تو خونه دوستان تو آلمان؟ من فکر کردم که دمه رادیو خونه تو تا رادیو داره داره. پس چی؟ حق آبو گل رو باید به جا میوردی. حالا بفهمین چجوری برنامه رو درست کنیم.
من همه که مثل تو نیستن محمد جان که 48 ساعت در روز کار کنن.
حالا شما بفهمین که چجوری باید این داستان این هفته رو برای شنونده ها توضیح بدیم که آقا محمد رضا رفتن به آلمان.
خب چیکار کردی تو برای برنامه؟
هیچ، این هفته یه مهمون داریم که چند وقتی بود محمد رضا شنیده بودی که هی میگفتن آقا با فلان خواننده مصاحبه کنیم، با فلان خواننده مصاحبه کنیم.
خیلی عالی میگفتن. خب
یکی از اونایی که میدونم که هم تو صداشو دوست داری، هم من صداشو دوست دارم، هم شنونده صداشو دوست دارم، هم ترانه‌های خاطر انگیز داره، یه خانومیه که یک زمانی اگه یادت باشه یه ترانه خونده بود که کلاغای خبرچین میان هزار تا دسته با پرهای شکست. میگن که عاشق تو به انزوا نشسته.
جدی؟
آره.
آها جدی، لیلا فروهر. آره شنونده‌ها خیلی اصرار می‌کردن باهاش صحبت کنیم. خیلی چه کار خوبی کردی. خب
آره ولی جای تو واقعا خالی بود. من هرچی تماس گرفتم با تو که بگم بیای موبایلت بسته بود، جواب نمیدادی. دیگه منم فکر کردم که
توی راه بودم، نه ممکن نشده باشم.
همین دیگه ما که نمیگیم. هیچی صحبت کردیم. حسابی کار جدید خونده.
خب
اسم کار خیلی جالب بود، به ویژه نزدیک به حال و هوای این روزای ایرانه که خب من و تو در موردش بارها برای شنونده ها صحبت کردیم. شنونده ها که بهتر از ما میدونن که در ایران چی میگذره.
اما انتخابات و اعتراضات اینا
میگه که بدون ایران نمیمیره.
حتما که همینطوره. پس پخش کن، گوش بدم، منم شنونده هام گوش بدن.
آره آره بریم یه مقدارشو بشنویم.
من که نبودم الان عوضش بشنم.
آره جالبه که این آهنگ و ترانه رو اونطوری که لیلا حالا تو مصاحبهش هم بیشتر میگه برای 30 سال پیشه.
چه جالب که ترانه که 30 سال پیش خونده شده الان دوباره معنا پیدا میکنه. گوش کنیم ببینیم چی گفت. زندون و زنجیر از این رو آدمی لب بسته
میره و دل خسته میمیره، دلیل زندگی تنها طلوعه صبح آزادیست، وگرنه نوجوان مردی نفس در سینه میگیره. تو ای آزاد ایران که چون دریا خروشان، تو که بازان می جنگی بدون پاینده میمانی، بدون ایران نمیمیره، نمیمیره، نمیمیره.
این آهنگ گفتید که آهنگ جدیدی نیست، اما خب مخاطبای شما شاید برای اولین باره که دارن این آهنگ رو به این شکل میشنون با این ویدیو که نزدیک به حال و هوای ایران. چطور شد اصلا فکر کردید که در این شرایط باید شما وارد میدون بشین؟ چون کارهای شما رو وقتی مرور میکنیم کمتر کاراتون رنگ مایه های سیاسی داره.
کار سیاسی اونجوری به اون شکلی که خیلی سیاسی بخونم نداشتم، چون خودم هم اصلا آدمی نیستم که با سیاست و اون دوز و تلک های سیاست سر و کاری داشته باشم، چون اصولا خیلی خودم هم آدم صاف و ساده هستم و واقعا همیشه جلوی دوربینم که میرم یا کارهایی که انجام میدم همیشه همه چیز از قلبمه و سیاستی در کارم نیست. ولی کارهای اجتماعی من خیلی داشتم در کارنامه هنریم از سالهای گذشته، آهنگایی که خوندم مثل ایران، مثل تجربه کردیم، مثل آزاد، مثل کوه البرز، مثل شناسنامه. کارهای اجتماعی سیاسی خیلی داشتم، ولی خب در این مقطع زمانی من وظیفه خودم دونستم که یک کاری باید انجام بدم و در کنار این جوانهای عزیزمون که واقعا خیلی صادقانه و با قلبی پاک و با دستی خالی اومدن طلب آزادی کردن فقط، و متاسفانه خیلی هاشون کشته شدن، خیلی هاشون در زندان ها هستن، خیلی هاشون گم شدن، و منم به عنوان یه ایرانی که خارج از کشورم خیلی درد و رنج کشیدم و ناراحتی کشیدم در این مدت زمانی که این اتفاقا میافتاد و ما در سایت های مختلف و در تلویزیون های ایرانی میدیدیم، خیلی واقعا غم انگیز بود در تلویزیون آمریکایی. این مسائل به هر حال من خواستم که این کارو انجام بدم که فقط هم اون درد و رنج خودم رو یه مقداری کم بکنم، همین که بگم که در کنار این جوانهای عزیز هموطنم هستم.
این زمانه چه فرقی داشت برای شما؟
به خاطر اینکه این حرکتی که این جوانها کردن دیگه، واقعا همه دنیا رو شگفت زده کردن به خاطر این حرکتی که کردن، و به هر حال منم به عنوان ایرانی وظیفه خودم میدونستم که این کارو بکنم.
همونطوری که میدونین یک موجی از ترانه خونی راه افتاد درباره مسائلی که در ایران میگذشت، حتی خواننده های سرشناس غربی همراه با ایرانی ها شروع کردن به خوندن. چقدر این موجه تاثیرگذار بود؟
من که گفتم من قبلا هم این کارو کرده بودم، برای اولین بار نبود، ولی به هر حال همه چیز بی تاثیر نبود، دست به دست هم داد که این کارها انجام بشه و همه حتی خواننده های آمریکایی تحت تاثیر مسئله قرار گرفتن دیگه، چه برسه به ماهایی که خودمون ایرانی هستیم.
کار همه همکاراتون رو دیدین در این باره؟ یعنی این کاری که خونده شد تو این مدت؟
بله همه رو دیدم.
خب چطور بود؟ فکر میکنید که چه تفاوتی داشت با کارهایی که پیش از انقلاب به عنوان ترانه های سیاسی اجتماعی خونده میشدن و حتی کارهایی که در یک دهه ای از تاریخ موسیقی ایران، یعنی دهه ای که میشه گفت خواننده ها از ایران خارج شدن اومدن و تا دوره استقرار ترانه های سیاسی میخوندن، چه تفاوتی با این دو دوره داشت کارهایی که توی این برهه زمانی خونده شد؟
خب تفاوتش این بود که خیلی درد و رنجش بیشتر بود، به خاطر اینکه میگم اتفاقات تو ایران میافتاد، این سایت های مختلف نبود، اینترنت وجود نداشت و آدم نمیتونست لحظه به لحظه داشته باشه که در خیابان‌ها یا در مملکتش چی می‌گذره. البته من که در ایران بودم اون موقع که این انقلاب شد در ایران، ولی این مسئله خیلی تأثیر گذاشت روی تمام جهان. همونطوری که شما میگین حتی خواننده‌های آمریکایی آهنگ‌های خوندن در این رابطه و اتفاقاتی که در ایران افتاده به خاطر همینه، چون اون موقع ممکن بود که همچی اتفاقی بیفته، ولی این چند تا بود که همه همزبان ببینن همه مسائل و اتفاقایی که برای جوان‌های ما در ایران میفته.
خانم فروهر، جدای از این کاری که الان انجام دادید برای این اتفاقات ایران، توی مصاحبه هاتون شنیدم که شما قصد دارید اصلا آلبومی رو در این حال و هوا یا ترانه هایی رو در این حال و هوا باز هم کار کنید؟ در اون باره هم میشه برامون بگین؟
بله، الان یه سری شعر آهنگ انتخاب کردم. من میگم خب شعر آهنگ خوب خیلی داشتم که در این رابطه باشه، ولی این شعر آهنگ قدیمی رو انتخاب کردم چون خیلی معنی شعرش تطبیق میکرد با این مسائلی که خب الان اتفاق افتاده در ایران، و به خاطر این اولین آهنگ رو اجرا کردم و ویدیوشو گرفتم و آقای راوی هم خیلی زحمت کشیدن برای ویدیو این آهنگ. ولی خب شعر آهنگای دیگه از آهنگسازا و شاعرای بسیار خوبمون در دست تهیه دارم که به زودی انشالله یکی یکی آماده میشه، تهیه میشه و همه میشنن. مثلا یکی از آهنگسازای بسیار خوبمون آقای سیاوش اومیشی هستن که دارم باشون کار میکنم الان رو چند تا کار دیگه.
یه تأکیدی توی این مصاحبه داشتین رو این که این شعر آهنگی که خوندین قدیمیه. خب شاید وقتی میگین قدیمیه خیلیا برگردن به گذشته و خب شاید نشنده باشن این کاری که میگین، چون با حال و هوای کارای پاپتون هم خیلی متفاوته، یه مقداری استایلش پاپ کلاسیک یا پاپ سنتیه.
بله بله. خب این آهنگ قدیم ساخته شده، یعنی تقریبا 30 سال پیش در ایران ساخته شده و این آهنگو من چندین بار به شکل مختلف خوندم. مثلا 3-4 سال پیش با ریتم خیلی آروم خوندم و یک پیانو فقط، بعد بدون موزیک خوندم، ولی این دفعه خب دیگه هم ارنجمنتش خیلی زیبا شده، هم من رفتم در استودیو خوندم و ویدیویی که تهیه شده به هر حال کامل تر کرده این شعر.
هزاران فتنه ها تاریخ ما دیده، نترسیده نترسیده، گناه هرچه خائن را به آسونی نبخشیده نبخشیده. بدون ایران همیشه جاودان مانده، شده خاری به چشم دشمنان. ای آزاد ایران که چون دریا خروشانی، تو که با ظلم می‌جنگی بدون پاینده می.
این سال پیش هم در آلبومی نیومد ولی این ترانه.
نه خیر کسی اصلا نخونده این آهنگو هنوز. و من هم علاقه مندم به موزیک کلاسیک و اصیل ایرانی، هم پاپ میوزیک میخونم، به هر حال این تلفیق از هر دو این استایل بوده.
کدومشو ترجیح میدین؟ پاپ موزیک یا
هر دوشو دوست دارم.
آخه میدونید خیلی دنیای متفاوتیه.
دوست دارم، زندگی کردم، سالها خوندم، نمیتونم بگم که کدومو بیشتر دوست دارم، ولی خب خیلی خوشحال میشم که بتونم یه کارهای جدیدی بکنم که این هر دو تا استایل رو یه مقداری با هم دیگه اجرا بکنم روی صحنه.
چطور فکر میکنید که پیامی که در 30 سال پیش بوده همچنان امروز هم میتونه اثرگذار باشه؟
پیامو فرق نمیکنه، همیشه ملت ایران دنبال آزادی بودن و زمانش فرق نمیکنه. به هر حال این شیرزنان و دلیران ایرانی همیشه دنبال آزادی به معنای واقعی بودن و انشالله که یه روزی به دست بیارن، به امید اون روز.
توی وبسایت شما اشاره شده بود به مسئله سالگرد ازدواجتون، درسته؟ 19 آگوست.
بله بله.
و جالب اینه که توی ایران هم یه دی وقتی با چند تا از این طرفدارا صحبت کردم دیدم سالگرد گرفتن.
متشکرم از طرفدارم، دوستان عزیز واقعا لطف دارن. بله، سالگرد ازدواج من 19 آگوست بود.
چندمین سالگرد بود؟
پنجمین سالگرد.
پنجمین.
و بله، یه سری از دوستای خوبم لطف کرده بودن، دور هم جمع شده بودن، جشن گرفته بودن. خیلی متشکرم ازشون.
شما چی کار کردین تو این سالگرد ازدواج؟
رفتیم غذا خوردیم با هم و رستوران، و بعد حالا سعی کردیم که با هم باشیم تمام روزو، چون خیلی اینجا همه گرفتارن، یا کار میکنن یا نیستن، و سعی کردیم اون روزو تمام روزو با هم باشیم.
همسرتون هم رستوران دارن، جدای از اونجا رفتین یا همونجا؟
بله نه خیر، رفتیم چه دیگه که تنبوره.
در این سالگرد ازدواج کادو هم گرفتین شما؟
بله 100%، مگه میشه بدون کادو؟ مثلا اینی که به یاد هم دیگه و اون روزو به هر حال جشن بگیریم.
ویدیویی هم ازتون بود، من در ایران که بودم دیدم که یک صحنه‌ای داره که شما دارین بازجویی میشین.
اون مال تئاتر یک صمد دولیلا بود که با آقای صیاد بازی کرده بودیم.
درسته؟
که یه سریش روی بیگ اسکرین پخش می‌شد که به صورت فیلم بود، که ویدیو یعنی که قبلا گرفته بودیم که روی بیگ اسکرین روی صحنه پخش می‌شد، که من به عنوان لیلا فروهر داشتم خاطرات خودم رو تعریف می‌کردم که این صحنه مال اون تئاتر یک صمد دولیلا.
واقعا این بازجویی‌ها براتون اتفاق افتاده بود در اون دوره؟
بله بله.
وقتی که این صحنه ها
مرتب
مرتب می‌رفتیم بازجویی؟
بله بله.
و چه سوالایی ازتون اون موقع می‌پرسیدن؟ چی بیشتر بهتون می‌گفتن؟ سوالای
تکراری دیگه. نمی‌دونم دنبال چی هستن می‌گشتن. خودم هم نمی‌دونستم برای چی منو می‌برن اونجا. و سوالای تکراری که چرا اصلا خواننده شدی؟ نمی‌دونم الان با کدوم از هنرمندا رفت و آمد داری؟ چیکار می‌کنی؟ چیزای تکراری که اصلا نمیدونم مثلا واقعا برای چی بود، ولی خب خیلی منو اذیت میکرد چون هر روز میبردن منو از صبح تا از شب اونجا بودم، بعد میبردنم خونه و به هر حال سخت بود دیگه. از روز روحی خیلی لطمی دیده بودم اون موقع، برای همینم هم تصمیم گرفتم که بیام از ایران چون دیگه خیلی داشتم سخت میگذشت.
الان این بازجویی که تو ایران انجام میشه رو میبینین؟
بله بله.
چقدر خودتون رو میذارین جای اون آدمایی که الان میان تو این دادگاه شرکت میکنن، میان اعتراف میکنن علیه خودشون؟
نمیدونم، آخه شاید شرایط من فرق میکرده، ولی خب خیلی غم انگیزه دیگه همش. میدونی یه کسی مجبور باشه که بیاد یه سری حرفایی بزنه که واقعیت نداره و بر علیه خودش حرف بزنه. میدونین چی میگم؟ خیلی سخته.
اسمم هنوز عوض نشده، همونه که دیروز بود یا 10 روز پیش بود. اسم آدم همونه که تو شناسنامشه، همونه که پدر و مادرش بهش میدن، همونیه که باهاش بزرگ میشه.
اسم
چرا این همه آزارم میدی؟ مگه من چه کردم؟ باور کنی دیگه چیزی ندارم که قبلا نگفته باشم. الان هفته هاست هر روز منو میارین اینجا، ساعتا توی این اتاق منتظرم میذارین با چشمای بسته. اصلا بازه اما جرأت نمی کنم این چشمبند لعنتی رو از روی چشم بردارم، چون نمیدونم کی در اون اتاق باز میشه و شما وارد میشین.
کام زیاد دیگه وقت نداشته باشی.
پول تلفن منم زیاد شد. به هر حال
آره.
از اون تا حالا نیم ساعت
به خودت هم قرار بدی.
بله، نیم ساعت شما رو خطی فقط.
آه.
برنامه گوش میدی، موسیقی گوش میدی، داری اونجا بغل درختای بادخورده رو می‌بینی.
خیلی اینجا قشنگه، باور کن اینجا درختای سپیدار بلند جات خالی. خب ببین محمد جان، طبق روال معمول
آدرس ایمیل برنامه و شماره تلفنم بگو و از طرف من بای بای کن. من تا چند روز دیگه برمیگردم.
محمد رضا اونجا هستی یادت نره وقتی برمیگردی سوغاتی رو بیاری.
باشه حتما. قربونه کاظمی بود از سطح شهر.
اما همونطور که محمد رضا هم گفت تا یادم رفته اول بگم شماره تماسمون چیه؟ 2042-02-21-12-41-14 فراموش نکنین و همچنین میتونین برای ما ایمیل بزنین به ایمیل آدرس jawanan@radiofarda.com. تلفن‌های زیادی داشتیم طبق معمول، یک عده‌ای که اسمشون رو نمیذارم و صرفاً شماره تماسشون رو میگن که این دوستان باید به جزئیات تماسشون هم اشاره کنن که نامشون چیه و درخواستشون چیه و ما هم سعی میکنیم که باهاشون تماس بگیریم، ولی تعداد تماس‌ها انقدر زیاده که ما گاهی اوقات فرصت چنین کاری نه من میکنم نه محمد رضا. اما تماسایی که این هفته داشتیم، جواد توسلی از کاشمر، تشکر میکنم از جواد که بارها با ما تماس گرفته. احمد جنتی فرد که گفته عاشق برنامه نگاه تازه است، ما هم خوشحالیم که شنونده خوبی مثل احمد رو داریم. و عقیق از شیراز که بازم لطف کرده و گفته که برنامه هفته پیش رو نشنیده، این برنامه رو به احتمال قوی عقیق میتونی روی وبسایت رادیو فردا بشنوی. یه درخواستی هم داشتی، خواسته بودی که یک ترانه از حبیب برات پخش کنیم. اگر مایل باشن همه شنونده ها که میدونم هستن و صدای حبیب رو دوست دارن، به این ترانه حبیب، به شب نشینی خرچنگ های مردابی گوش میدیم که غزلی از محمد علی بهمنی.
در این زمان یه بی های حقوق لال پره خوشا به حال کلابان بیل و باز پره، چگونه شده هم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور سیاد پره، برای این همه ناباور سیاد پره. به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه
از صدای حبیب. بریم سراغ ایمیل هایی که این هفته داشتیم. آرسی نامی برای ما یک موزیک خیلی قشنگ هم فرستاده که از آرسی متشکریم، حتما از موزیک آرسی توی برنامه های آیندمون استفاده میکنیم. ملیحه عزیز هم خیلی از برنامه هفته پیش تعریف کرده و گفته که همه خانواده‌اش لذت بردن از این برنامه، اما گفته که من خندیدم، هرچی گوش دادم متوجه نشدم که خندیده باشم. و آخرین ایمیلمونم از مجتبی جعفری عزیزه که باز هم ما رو شرمنده کرد و کلی برای ما نوشته و ابراز محبت. شما با ما در تماس باشید. برنامه این هفته رو هم با صدای لیلا فروهر به پایان میبریم، ترانهی به اسم آزاد که ترانش رو شهیار قمبری سروده و آهنگش رو سیاوش قمیشی ساخته با تنظیم شوبرت آواکیان.
با صدای لیلا فروهر مجله نیمه شب را با آرامی می‌بندیم. با آرزوی شبی خوش و رویاهای کامل و شیرین، من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش و مهرتان پایدار.